آل عمران بسیار زیبا.
بله حتما شنوندگان خوشتوق ما
متوجه میشن که بعد از این آیه ما صحبت نکنیم.
هر بار که این آیات پخش میشه با یک قرائت و با یک شیوه قرائت بدیع و جدیدی خونده میشه و خب چقدر زیباست قرآن، هر چقدر انسان میشنوه خسته نمیشه، یعنی جانش تازه میشه.
بله میگه که دلفریم، حالا چیز بهارم هست، میگه حافظ میگه که دلفریبان نباتی همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
احسن. بله قرآن کریم ورای همه این زیبایی های عالم جلوه نمایی میکنه.
بسیار خوب.
خب بحث انفاق رو عرض میکردیم، حتما شنیدن این آیات بعد از این توضیحات یک عرض مطبعت جدیدی رو از مفاهیم به ما القا میکنه. این که عرض میکردیم امام کاظم علیه السلام باب الحوائج است و همه ائمه همینطورن، ولی خب امام کاظم به خاطر بعضی از شاخصه ها عرض بکنم این رو به صورت خاص و ویژه دارند که باب الحوائج هستن. قرآن هم میفرماید در صفات متقین، در صفات برجسته متقین میفرماید که ينفقون في السراء والضراء، هم علنی هم پنهانی به داد کسانی که نیاز دارن میرسند و حوائج رو در حقیقت برآورده میکنن. والکاظمین الغیظ، انسان وقتی این آیه رو میبینه که انهو در باره امام کاظم علیه السلام، یعنی وقتی این آیه رو ما میخونیم اگر بخوام یک تجلی براش تصور بکنیم،
تصویر سازی کنیم،
بله یک تصویری بگن آقا یه شخصیتی رو مثال بزن که این عرض بکنم آیات با او تطبیق تام داشته باشه، قطعا امام کاظم علیه السلام اون شخصیتی هستن که ما میتونیم با افتخار بیان بکنیم و خودمون رو شیعه اون حضرت بدونیم. والکاظمین الغیظ.
حاج آقا من میخوام یه پیشنهاد کنم.
خواهش میکنم.
آقای معصومی میسر باز هم بشنویم. آیا کسیری عزیز، حالا قرآن که سراسر نوره، خب دیگه حالا نباید که از قرآن ما تعریف بکنیم، ولی کن همین آیه رو شما مشاهده فرمین، از ابتدا تا پایان قرآن این وزن زیبای این آیه انسان رو متحیر میکنه انصافا.
قرائت متعددی که شنیدیم،
بله حالا قرائت متعدد،
حالا حسن عرض بکنم سلیقه تهیه کننده محترم که بود و ما رو خیلی عرض بکنم که به وجد آورد این قرائت زیبا، من رو یک روایتی هم به خاطرم اومدش از برکات شنیدن مکرر این آیات. در روایت شریف داریم که خب یکی از خدمه‌ای که در منزل هست یه خطایی رو مرتکب شد
در منزل حضرت کاظم علیه السلام،
بله با اینکه حضرت نهی کرده بودن از اینکه این کار رو انجام بدن و قبلش اختار داده بودن که این کار خطایی است، اما خب بالاخره او مرتکب شد و حضرت هم متوجه شدند، خیلی نگران شد. خب حضرت ناراحت شدن از اینکه این تذکر رو دادن در این حال شنیده نشده، شروع کرد به خواندن این آیه. زمانی که آمد خدمت امام کاظم علیه السلام این آیات رو قرائت کردش که از اینجا که والکاظمین الغیظ، حضرت فرمودند که من خشمم رو فرو خوردم در راه خدا. ده نکرد، گفتش که والعافین عن الناس، کسانی که هم خشمشون رو فرو میخورن و در مقام بعدی میگذرند، در مقام بعدی مردم رو میبخشند. یه وقتی ما خشممون رو کنترل میکنیم، هیچی نمیگیم، اما یه وقتی هیچی که نمیگیم بعدم میبخشیم.
هم هیچ نگفتم و هم فراموش کردم و هم بخشیدم.
احسن.
مرتبت هاست که دیگه پله پله.
خیلی زیباست.
مرحوم زرین کوب میگه پله پله تا ملاقات خدا.
احسن. بله بله
پله ها.
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، به کسانی که هم چشم پوشی میکنن، هم خشمشون رو فرو میخورن، هم میگذرن از اشتباهات. همونطور که ما توقع داریم خدا از اشتباهاتمون بگذره ها. در ابتدا در بخشای قبلی عرض کردیم که نسبتمون با خدا رو بسنجیم و بعد با بندگان خدا با همون نسبت رفتار بکنیم.
آقای کثیری عزیز، بذارید من میخوام یه خورده بیشاعر بدون تکلف صحبت کنم. شما حسرت نمیخورید وقتی که قرآن رو میخوانید، مفاهیمش رو مداقه میکنید، دقت میکنید احادیث و روایات رو، که چرا ما واقعا بی توجهیم بعضی وقت.
این اتفاقا از اون حسرت های مثبت
خوبه. آره ولی میخوام بگم حسرت میخوریم،
ولی واقعا چرا گاهی تو خلوت خودم، حالا که شما فرمودید بی تکلف و اینها، من از درد دل خودم عرض بکنم، در خلوت خودم خیلی به خودم نهیب میزنم که چرا؟ بود یک همچین کتابی و با وجود یک همچین الگوهایی که ما داریم، چرا بنده خودم رو عرض میکنم اینقدر فاصله دارم با اون جایی که باید باشم؟
سر چه چیزهای خشمالود میشیم؟ سر چه چیزهای کوچکی کینه میورزیم؟
کینه های طولانی،
سر چه جزئیاتی خدا رو فراموش میکنیم؟
اما این و چقدر خدا برای شخصیت های بزرگ و الگوهای ما مثل امام کاظم علیه السلام مهم است که در زمانی که او، عرض بکنم، اون خدمتکار این آیات رو قرائت میکنه، او به احترام خدا، انقدر خدا در دل امام کاظم جای داره که هر کلامی از کلام خدا رو که میشنوه به عشق خداوند متعال سعی میکنه اون رو عملیاتی و اجرایی بکنه.
من میخوام یه حاشیه بزنم به شما، و چه لذتی میبرند امام کاظم،
حتماً
لذتی میبرند که ما اساسا نمیتونیم تصورش رو.
به تعبیر بعضی از علما میگفتن که عین الملوک و عین ابناء الملوک، انسان لذتی که از بخشش دیگران میبره، انسان لذتی که از اطاعت امر الهی میبره، لذتی است که جای دیگه تجربه شدنی نیست و با کار دیگه ای ما نمیتونیم اون رو تجربه بکنیم. والعافین عن الناس، و کسانی که مردم رو میبخشند، والله یحب المحسنین، و خداوند متعال قطعا نیکوکاران و اهل احسان رو دوست میداره. به تأسی به این آیه کریمه قطعا میتونیم بگیم که از محبوب ترین بندگان در نزد خداوند متعال وجود مقدس امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام هست.
بله، و باز هم سلام میکنیم به امامی که خشم را اصلا نمیشنا، رایحه ای داشت مثل بوی خوب خدا.
هستم گدای جعفر، جانم فدای جعفر، هستم جانم فدای عشق نبی خاتم تو هستی. باب المراد قبله حاجات ما، باب مناجات ما شد کاظم اینا. بعده گه عاشقا، اعضای شاه و گدا شد کاظم اینا.
تسلیت میگم به همه شما دوستان شنونده شهادت امام موسی بن جعفر، امام موسی علیه السلام رو، و باز هم ممنونم که همراه ما هستید در یه به نام عشق این ویژه برنامه که تقدیم شما میشه در همراهی همدلی با اعضای این امام همام. امروز در رابطه با راهکارهایی برای مبارزه و مدیریت عصبانیت و خشم صحبت میکنیم با شما، و همچنان هم منتظریم شما از راهکارها و پیشنهاداتون برای ما بنویسید و بفرمایید از طریق دو شماره تلفنمون 220-486 و 225-009. شماره پیامک ما هم 3900 که همچنان در اختیارش عزیزان شنوند است. برای ما فرمودید و پیشنهاد دادید در رابطه با اینکه چطور زود عصبانی نشیم، فرصتش رسیده پیامک های شما و صداتون رو مرور کنیم.
شنوندگان عزیزی ایران، عرض تسلیت به مناسبت شهادت آقا باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام به محضر بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی و شنوندگان بزرگوار، وقتی عصبانی میشم واقعا سعی میکنم محیط رو ترک کنم و با ذکر صلوات خودم رو آروم کنم و امیدوارم که همه عزیزان بتونن کزم قیز داشته باشن، بتونن عصبانیت رو از خودشون دور کنن. عصبانیت باعث میشه عقل از کار بیفته و انسان احساسی تصمیم بگیره و احساسی تصمیم گرفتنم قطعا جز پشیمانی چیز دیگه این نتیجه نخواهد داد. با تشکر محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
آقای خانم صلاحی هم برای ما نوشتند از امام محمد باقر علیه السلام روایتی رو و حدیثی رو که فرمودند اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن، اگر تکذیب کردند خشمگین مشو و اگر مدحت کردند شاد مشو، اگر نکوهشت کنند بیتابی مکن.
در آتش خشم دم به دم افروزی، جان خود و جان دیگران را سوزی. کن خوی به نرمی و مدارا زیرا، نرمی است کلید نصرت و پیروزی. خشم تو نشانی است ز خودبینی تو، پرخاش تو حاصل بدآیینی تو. آرامش و بردباری از دست مده، تا کم نشود وقار و سنگینی تو. خشم است چو توسنی که از آلامش، ایمن نشوی اگر نسازی رامش. وحشیگری و سفاهت است آغازش، شرمندگی و ندامت است پایانش. با تشکر واقف هستم از تهران.
آقای غلامعلی قاضی شهرزا برای ما نوشتن که در اوج عصبانیت تصمیم گرفت نوشیدن یک لیوان آب خنک، خواندن ذکر صلوات و فرو بردن خشم با نام بردن از خداوند بهترین راهکاره.
روشن شود از نور محبت دل تو، برباد رود ز دشمنی حاصل تو. گر هست تو را مشکل جان مخروش، از کوشش و صبر حل شود مشکل تو. اگر عصبانی بشویم یک لحظه سکوت و از خانه بیرون رفتن و صلواتی بر محمد و آل محمد خشم فروکش می کند. سال رود شهادت امام موسی کاظم را خدمت خوبان تسلیت عرض می کنم. شکر قدرت الله خاکستریت گرم سر.
دوست دیگری هم 0919 4 شماره پایانیشون 9106 نوشتن که خداوند رو شاکرم که این برنامه رو شنیدم و بهانه شد برای من که بتونم رفتار و اعمالم رو کمی مرور بکنم و یقیناً به خاطر قرآنه، چون دقت کردم کانون برنامه تلاوت قرآن و تفسیر و تشریح بیانات و آن چیزی است که در قرآن نوشته شده. خیلی ممنونم از همه شما دوستان که همراه ما هستید، پیامک ارسال می‌کنید، این فرصت رو به ما میدید که صداتون رو بشنویم. امیدوارم باز هم این فرصت دست بده و ما استفاده بکنیم از صحبت‌های شما دوستان عزیز. اما برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای درویش و مهمان محترم برنامه امروز.
خیلی متشکرم. خب ما همچنان این توفیق رو داریم که در سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام به اتفاق مهمان محترم برنامه درباره فضیلت فرو خوردن خشم که بارزترین صفت امام کاظم علیه السلام بوده صحبت کنیم، به استناد آیات قرآنی که شنیدید، آیاتی از سوره های شورا، یوسف، اعراف و آل عمران که به اقتضای وقتی که داشتیم و بضاعتی که داشتیم در این باره توضیح دادیم. اما عرض میکنم خدمت عزیزان شرمنده، علاوه بر پیام های کوتاهی که همکارم خوندن بعضی از اونها رو، سوالات متعددی هم آمده که وسیله تلفن عزیزان با ما تماس گرفتن و اظهار نظرهای متفاوتی ما در حد فرصتی که داریم. و این است که حالا من میخوام خواهش کنم آقای معصومی چند تا از سوالات رو پخش بکنید که در خدمت آقای کثیری بله پاسخ بدن، اگر حالا ببینیم چقدر فرصت داریم.
با سلام و عرض خشن باشید حضور مهمان برنامه. خواستم ازتون خواهش بکنم که دست روی مادرش بلند بکنه، گناهش چیست؟ چه باید بکنه که مادر اون حلالش بکنه؟ یه راهی را پیش پای من بگذارید و من بتونم از مادرم حلالیت بگیرم. اسمو نمیخوام بگم ولی پخش کنید، این صدا میخوام پخش بشه. فکر مثل من بیادب بودن دست روی مادر بلند کردن و الان پشیمانی. الان 18 سال ندیده بشه. خدا حافظ.
جناب آقای کثیری در خدمت جناب علی هست.
بله، خب صحبت هایی که ما انجام میدیم، مطالبی که در مورد عرض بکنم کظم غیظ و فرو خوردن و کنترل مطرح میشه، برای پیشگیری از همچین وقایع نامیمون و نامبارکی هست. طبیعتاً همه ما باید خودمون رو پیش از این که در ورطه چنین اشتباهات بزرگی بیفتیم آماده بکنیم که بتونیم بر خودمون، بر نفسمون مسلط باشیم، خدای نکرده در چنین ورطه های خطری نیفتیم. خیلی خطر بزرگی است. رضایت پدر و مادر بعد از رضایت خداوند متعال جزء اهم وظایفی است که افراد باید در رعایت کردنش بکوشند. اما خب حالا این شنونده عزیز که مطرح کردن مسئله رو، من میخوام عرض بکنم این رو بدونیم که اولا خطر بزرگی است. خدای نکرده عاق والدین قرار گرفتن به این معنا که اونها قلبا از انسان ناراضی باشند با یکی از موجبات خدای نکرده هلاکت بشر هستش. یعنی افرادی که مورد عاق والدین قرار میگیرند افرادی هستند که خداوند متعال به اونها نظر رحمت نمی اندازه. همینقدر که بدونیم چقدر بزرگه، طبیعتاً اقتضایش هم این هستش که تلاش بکنیم برای اینکه از این خطر خودمون رو نجات بدیم.
ایشون در صدد جبران
بله
هستن.
بله، من این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه کسان دیگری هم که این رو میشنوند بدونن بله. که باید خیلی زودتر و پیشتر جلوگیری بشه بله. از اینکه در این ورطه بیفتن.
بله، شاید زمان امان ندهد.
بله بله، همینطوره. اما نکته‌ای که به این عزیز شنونده یا دیگرانی که ممکنه این سوال رو داشتن و توانایی مطرح کردنش رو نداشتن عرض میکنم، پدر و مادر همونطور که اطاعتشون در راستای اطاعت خداوند متعال واجب شده، همونقدر هم خداوند متعال از روح رحمت، مغفرت و بزرگی خودش به اونها اعطا فرموده. اینکه یک فرزندی در محضر پدر و مادر ابراز ندامت بکنه، به تعبیر قرآن کریم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، نهایت تواضع و خاکساری رو نسبت به پدر و مادر داشته باشه، اولا که خب از مصادیقش میشه بوسیدن دست پدر و مادر، تواضع کردن، در مقابلشون مؤدب نشستن، عرض بکنم که بلند صحبت نکردن، تند صحبت نکردن با اونها، به تعبیر قرآن ولا تقل لهما افن باشه. اما از اونجا اینکه ما ابراز ندامت بکنیم و اگر پدر و مادر حالا به هر دلیلی دلخور بودن، دلشون نرم نشد، بهشون بگیم که این عدم رضایت اونها باعث سرانجام بد، این باعث میشه که پدر و مادر دلشون نرم بشه، رحمتشون شامل حال فرزند و خسته هم نشیم. هرچی ما بدونیم خطر بزرگه،
البته بعید هم هست این اتفاق بیفته،
خیلی بعیده، ولی حالا ما چون دقیق نمیدونیم، من دارم همه جوانب رو عرض میکنم. این که خاضعانه به خدمت پدر و مادر رفتن، از اونها طلب بخشش کردن، بوسیدن دستشون و نهایت تواضع رو در مورد اونها به کار بردن، و اگر احیانا اونها دلشون نرم نشد و راضی نشد، خسته نشیم
با.
این ادامه بدیم، این تواضع رو ادامه بدیم، این عذرخواه بودن رو، انشالله خداوند متعال از باب رحمت و برکت دل اونها رو هم به فرزندانشون حتما نرم خواهد کرد.
و بعد هم توبه در پیشگاه خدا.
قطعا توبه، البته حالا این ندامت و پشیمانی که این عزیزم گفتن خودش بله. یک درجه‌ای از توبه هست.
آیه کثیری عزیز، سوالات متعددی هم داریم که
بله در بین پیامک ها
بخاطر اینکه مساوات برقرار بشه. خانم میخواید بفرمایید که بله. مورد کوتاه بفرمایید تاج
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. خانومی از کاشان برای ما نوشتن که همسر من خیلی زود عصبانی میشه و وقتی عصبانی میشه من سکوت میکنم، همین سکوت کردن من باعث میشه که همسرم بیشتر عصبانی بشه، در صورتی که من اینطور فکر میکنم که در حالت عصبانیت بهترین کار سکوته. حالا دیگه ایشون پرسیدن که چه باید بکنم در چنین شرایطی؟
بله، حالا عرض میکنم چون اینا نیاز به بعضی از جزئیات داره که ما نمیدونیم، من به صورت کلی جواب میدم. بعضی وقتا افراد وقتی که عصبانی میشن شاید دنبال علت یک اشتباهی میگردن و توقعشون از طرف مقابل این هستش که برای چیزی که موجبات عصبانیت رو پیش آورده دلیلی یا توجیهی بیارن. ممکنه اتفاقا اگر ما به جای سکوت کردن دلیلی بیاریم، استدلالی رو بیاریم، خود این باعث بشه که اون خشم طرف مقابل عرض بکنم که فرو بنشینه. بعضی وقتا وقتی ما سکوت میکنیم که انه خودمون رو صاحب حق میدونیم و طرف مقابل رو صاحب حق نمیدونیم، بله ممکنه که این بیشتر باعث شعله ور شدن آتش خشم بشه. لذا اگر حالا با توجه به شرایطی که این شنونده محترم داشتن این همچین حسی میکنن، اون جاهایی که احساس میکنن نیاز هستش که مطلبی رو بیان بکنن، دلیلی رو بگن یا بگن که چرا این اتفاق افتاده و این باعث میشه که طرف مقابل آرام بشه، به جای سکوت کردن صحبت بکنن، اما صبوریشون رو در صحبت کردن از دست ندن. جواب داد رو اصطلاحاً با داد ندن، اما در این حال سکوت مطلق هم ممکنه گاهی همین پیامد رو داشته باشه.
بسیار خوب، پیام تلفنی هم داریم، ممکنه پخش کنن دوستان؟
سلام عرض میکنم خدمت برنامه تون، امیدوارم حالتون خوب باشه. در مورد موضوع برنامه تون، حقیقت من خودم چون یادمی هستم همیشه عصبانی میشم، خودم رو نمیتونم کنترل کنم. فقط یه محبت میخواستم در حقم بکنید، از کارشناس برنامه تون بپرسید که آقا من چندین سال بود عصبانی میشدم، خیلی عصبانم خورد میشد، الان دیگه جدای از اون عصبانی از این عوارضش متاسفانه یه ترسی افتاده به دلم، همیشه میترسم مثلا از اینکه تنهایی جایی برم میترسم. نمیدونم واقعا، حالا این اتفاقی هم قرار نیست بیفته، ولی خب اون ترسه به دل من هست. من چی کار بکنم؟ ممنونتون میشم، دست شما در نکنم، سال خوبی داشته.
خب ببینید، ما بعضی وقتا عصبانیت رو با پرخاشگری اشتباه میگیریم. من احساس میکنم که این عزیز شنوندمون حالت پرخاشگری داشتن که الان هم میفرمایند که ترس بهش اضافه شده. بعضی وقتا ریشه پرخاشگری اتفاقا همین ترسه که برای اینکه خودش رو نشون نده به صورت پرخاشگری نمود و ظهور پیدا میکنه. قطعا برای درمان ریشه این ترس و که اگر درمان بشه اون پرخاشگری هم علاج میشه، نیاز هستش که عزیزان به صورت تخصصی به متخصصین مراجعه بکنن، کمک بگیرن، ترسشون رو درمان بکنن. اون وقت اگر ترس درمان بشه اون پرخاشگری هم کنترل میشه و درمان میشه.
بله انشالله. خب ما یه تکه قطعه روزه داریم از با صدای مرحوم کافی که به نظر میسه الان خیلی مناسب باشه که بشنویم، بعد باز خواهیم گشت و دیگه فراز پایانی بر خدمتتون خواهیم بود.
السلام علی المعذب فی دار السجون. چراغات امروز خاموش کن. چرا؟ برای که این سلامی که میکنید به موسف نگر، بگید سلام ما بر اون آقایی که در اون تاریخی های زندان در اون سیاه‌چاله ها جاش دادن. بگذارید امروز مهدیه رو خاموش کنیم، چراغ‌های مهدیه خاموش بشه، امام زمان ایام عزاداریشه، ایام حزن و غمشه، خانشم تاریک باشه. چهارده سال هی از این زندان به اون زندان، از اون زندان به اون زندان، نمیدونن خدای نکرده هیچ وقت زندان کشیدید یا نه.
صبح تا شومی زندانی ها دور هم دیگه برا هم صحبت میکنن، حرف میزنن، اما همین که نزدیک غروب آفتاب میشه تمام غمای عالم میاد رو دل این زندانی رو میگیره. یه دفعه تو فکر میره خدا الان بچه هم چه میکنه، یه دفعه تو فکر میره آیا امشب زن و بچه چیزی دارن یا نه. خدا مسیب میگم، مسیب میگم، یه وقت دیدم آقا داره ناله میکنه، آقا داره زجه میزنه، خیلی حالش منقلبه. گفتم آجون که دل شب خیلی ناراحتی، صدا زد مسیب به خدا دلم برو رضام تنگ شده، آی میخوام برم مدینه رضام رو ببینم، میخوام برم مدینه رضام رو ببینم. اگر ایام وفات شهادت موسی بن جعفر نبود این روزه ای که میخوام بخونم نمیخوندم، اما میخونم امروز. همه گریه کنیم. خدا پاش را میان کن کردم، زنجیر به گردنش انداختم، هارون و رشید خواست یه شکنجه روحیم به آقا بده، نیره یه شکنجه های جسمی چه کرد؟ دستور داد، گوش کنید، دستور داد یه زن آوازه خون و مغنیه ای را از بغداد آوردن، یه زن بی حیایی رو. به این زنه گفت شما میری تو زندان، هر که میتونی پسر فاطمه را اذیت کن، اون که پول بخوای من بهت میدم. بشنوید، زندانبان در زندان رو کرد، این زن آواز خون رو تو زندان کردن و در رو بستن، این زن یه وقت نگاه کردید یه آقایی صورت رو خاکار بذاریده و آنی داره مناجات می کنه، میگه اللهم انی اثر و جراحت این در مو و المغفرت بعد الموت و الابوا این در سایا. یکی دو ساعتی گذشت، یه وقت زندانبان اومد در رو وا کنه ببینه این زنه چی کرده، بره گزارش کنه به هارون. وقتی در زندان رو وا کرد نگاه کردید این زنم صورت رو خاکا گذاشته، اون حقیقت موسی بن جعفر این زنه رو عوضش کرده، زنه منقلب شده، اینم داره داد میزنه میگه خدا. الله الله. زندانبان خواست در زندان رو ببنده، یه وقت زنه صدا زد گفت نمیذارم در رو ببندی، صبر کن من میخوام بیرون برم. گفت چه کار داری تو؟ باید تو زندان باشی. گفت من میخوام برم پیش هارون، یه حرفی دارم میخوام بزنم، اگه منو میکشدم بکشه. گفت چی میخوایی بری بهش بگی؟ گفت میخوام برم به هارون بگم نانجیب ای آقا را چرا تو زندان کردی؟ های غریبان.